اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. لیلا محبی بزیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان از در برنامه شام دوشنبه 18 ماه فوریه سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجهتان را جلب میکنیم به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواستار وضاحت در پیوند به مناسبات پاکستان با گروه طالبان شد. آقای غنی این خواست را در دیدار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان بیان کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان امروز با نشر اعلامیه گفت که این دیدار شب گذشته با حضور اعضای بورد مشورتی صلح، برخی از هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان، نمایندگان احزاب و اعضای جامعه مدنی به شمول زنان و جوانان انجام شد. آقای غنی در واکنش به دیدار احتمالی نمایندگان گروه طالبان با صدر اعظم پاکستان که قرار بود امروز برگزار شود گفت که افغانستان می‌خواهد بداند که مناسبات پاکستان با گروه طالبان بر کدام اساس استوار می باشد. آقای غنی همچنان گفته است که با زلمه خلیلزاد درباره گفتگوهای صلح به یک توافق تازه رسیده که بر بنیاد آن معلومات شریک می شود، روی اجندای مشخص مشوره های دوامدار صورت می گیرد و نیز در روشنایی آن اقدام خواهد شد. در این دیدار آقای خلیلزاد هم گفته که روند گفتگوهای صلح را با شیوه جدید به پیش خواهد برد. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا به تازگی نام یوسف کارگر را در وبسایت رسمی خود به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان درج کرده است. در صفحه رسمی فیفا همچنین فاضل شهاب به حیث سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان معرفی شده است. دلیل انتخاب این افراد پیش برد روند کاری فدراسیون فوتبال و برگزاری انتخابات این فدراسیون گفته شده، هرچند فیفا در این باره وضاحت نداده است. فدراسیون جهانی فوتبال پس از ادعاها مبنی بر اذیت و آزار و همچنان اتهام‌های تجاوز جنسی بر شمار از اعضای تیم ملی بانوان افغانستان، وظیفه کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را برای مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. دفتر رسانه قول اردوی 203 تندر تایید می‌کند که در نتیجه عملیات‌های اردوی ملی شب گذشته در ولسوالی اندر ولایت غزنی چندین طالب کشته و زخمی شده است. همین اکنون آصف حسینی خبرنگار صدای آمریکا از غزنی را از طریق تماس مستقیم تلفنی با خود داریم که در این مورد گزارش بدهد. آقای حسینی صدای مرا دارین؟
بله،
سلام بر شما. اگر در مورد این درگیری شب گذشته برای شنونده های رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات بدین؟
دفتر رسانه‌های قول اردوی 203 تندر در حوزه جنوب شرق میگه که عملیات های پاکسازیشان در منطقه ولسوالی اندر ادامه داره، مسیری که غزنی را به پکتیکا وصل میکنه. این مسیر تا مربوطات ولسوالی اندر پاکسازی کنه. در جریان عملیات در نتیجه انداختهای توپچی نیروهای اردوی ملی گفته میشه که 5 نفر از طالبان مسلح کشته شده و 2 نفر دیگه هم زخمی شده. همچنان دفتر رسانه های قول اردوی 203 تندر در خبرنامه دیگه که فرستاده به رسانه ها نوشته است که در ولسوالی مقود ولایت در نتیجه یک کمین نیروهای امنیتی نیز یک طالب کشته شده و یک طالب دیگه زخم برداشته. اما سخنگویان طالبان تا هنوز در این زمینه ابراز نظر نکرده و ما با تلاش های زیاد هم موفق نشدیم نظر اونها رو بگیریم.
ممنون و سپاس. آصف حسینی خبرنگار صدای آمریکا از ولایت غزنی بود که در مورد درگیری‌های اخیر بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان در نقاط مختلف ولایت غزنی گزارش داد. و اکنون توجه کنید به خبرهای منطقه و جهان. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور رهایی 2107 زندانی پاکستانی را از زندان‌های عربستان سعودی صادر کرد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان ساعت پیش در حساب تویترش گفت که ولیعهد عربستان سعودی به درخواست عمران خان صدر اعظم پاکستان دستور رهایی فوری این زندانیان را صادر کرده است. محمد بن سلمان دیروز برای یک سفر رسمی وارد اسلام آباد شد. ولی عهد عربستان سعودی در جریان سفرش به پاکستان قراردادهای سرمایه گذاری در این کشور را به ارزش 20 میلیارد دلار امضا کرد. قابل ذکر است که پاکستان از ورود ولیعهد عربستان سعودی استقبال بی سابقه کرد و عمران خان صدر اعظم پاکستان شخصا موتر حامل محمد بن سلمان را از میدان هوایی تا محل رهایشی صدر اعظم پاکستان رانندگی کرد. قرار است محمد بن سلمان برای تعمیق روابط کشورش با چین به بیجنگ نیز سفر کند.
پلیس هند از کشته شدن دو ترای حمله انتحاری هفته گذشته بر نیروهای نظامی هند در کشمیر تحت کنترل این کشور خبر داد. پلیس هند با نشر اعلامیه افزود که تراهان این حمله شهروندان پاکستان و اعضای گروه جیش محمد بودند. بر بنیاد این اعلامیه در این عملیات نظامی که در منطقه پلوامه کشمیر انجام شد، 4 سرباز هندی و 1 غیر نظامی کشته شده است. در حمله انتحاری بر نیروهای نظامی هند در منطقه کشمیر در هفته گذشته 44 نظامی هند کشته شد. مسئولیت این حمله را گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر می باشد بر عهده گرفت. هند ادعا دارد که پاکستان از جنگجویان جیش محمد حمایت می کند، اما پاکستان این ادعای هند را رد کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران به حکومت این کشور هشدار داده که در پیوند به توافقنامه هسته‌ای فریب اروپاییان را نخورد. تفصیل بیشتر را در این مورد از حفیظ آصفی می‌شنویم.
رهبر ایران امروز گفت که دشمنی آمریکا با ایران آشکار است، اما به گفته او اروپاییان نیز در حال حاضر در تلاش فریب دادن ایران هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج شد و اما فرانسه، آلمان و بریتانیا، 3 امضا کننده دیگر این توافقنامه، تلاش دارند تا این توافقنامه با خروج آمریکا از بین نرود. اروپاییان تعهد سپردند که در صورت پابندی ایران به این توافقنامه، زمینه منفعت بردن اقتصادی از این توافقنامه را به ایران مساعد می سازند. اما با وضع مجدد تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران، بسیاری شرکت های تجارتی اروپایی از ایران بیرون شده اند. آیت الله علی خامنه‌ای در پیوند به توافقنامه هسته‌ای ایران همچنان گفت دشمن گاه دندان، گاه مشت و گاهی هم لبخند خود را نشان می‌دهد و به گفته ای وی تمام این روش‌ها یکسان بوده و حتی لبخند آنان نشانه دشمنی است.
و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های ارجمند، اکنون میپردازیم به تقدیم شرح گزارش های این ساعت. رئیس جمهور افغانستان شیوه کاری برای چگونگی پیشبرد مذاکرات صلح با نماینده ویژه ایالات متحده به توافق رسیده است که مطابق آن از حکومت افغانستان در پیشبرد مذاکرات صلح مشوره گرفته است. در این حال رئیس جمهور غنی در دیدار با آقای خلیلزاد در مورد چگونگی روابط پاکستان با طالبان نیز وضاحت خواسته است. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در تازه ترین دیدارش با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان خواستار وضاحت در مورد مناسبات طالبان و پاکستان و روابط طالبان با شبکه های تروریستی و اقتصاد جرمی شده است. محمد هارون چخانسودی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به خبرنگاران گفت که دو طرف در این دیدار روی یک کارشیوه برای پیشبرد مذاکرات صلح نیز به توافق رسیدند.
که این شیوهی است که به اساس اجنده مشخص روی تمام مسائل امر حکومت افغانستان مشوره میشه، بعد از مشوره بعد از او برای اقدامات بعدی و عملی هم صحبت میشه و بعد از او باز شرکای بمیدن، خصوصا آقای خلیلزاد باز سفرها خیلی به منطقه و هم کشورهای دیگه این که لازم است به اونجا میرن که این یک وضاحت در شیوه کاری آمده.
آقای چخانسوری گفت که با طالبان روی رابطه این گروه با القاعده، حضور سربازان آمریکایی در افغانستان، مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان و آتش بس دائمی و سراسری صحبت شده، اما به گفته سخنگوی رئیس جمهور افغانستان آقای خلیلزاد گفته که در این موارد تا اندازه تفاهم صورت گرفته اما نیاز به توافق کامل است. آقای چخانسوری گفت که روی چگونگی ایجاد و تقویت اجماع منطقوی و مکانیزم مشخص برای آن نیز کار جریان دارد. همچنان در پی انتقادات بر هیئت حکومت افغانستان برای مذاکرات صلح، سخنگوی رئیس جمهور غنی گفت که در صورت نیاز در این هیئت تغییرات ایجاد می‌گردد و در این خصوص موانعی وجود ندارد. در همین حال یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان به صدای آمریکا گفت که با پیشرفت‌های اخیر در مورد صلح خوشبینند.
ما فکر می‌کنم که ما چند قدم پیش رفتیم در این موضوع و بالاخره نتیجه ملموس را با خود خواهد داشت، چون تانوز کار در جریان است و ختم کار تانوز اعلان نشده، با او مانا که ما هنوز هم خوشبین هستیم.
پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود که برای چگونگی پیش برده مذاکرات صلح تا ختم ماه حوت لوی جرگه مشورتی برگزار می کند. آقای چخانسوری گفت که هدف از این جرگه شامل ساختن تمام اقشار جامعه در پروسه صلح است. اما محمد حنیف اتمر نامزد ریاست جمهوری افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که نباید از این جرگه به هدف انتخاباتی و تضعیف گفتگوهای بین افغانی استفاده شود.
ما از یک جرگه واقعی و قدرتمند مردم افغانستان که صادقانه به خاطر صلح برگزار شود با تمام قوت حمایت میکنیم، ولی در عین زمان هشدار میتیم با اونایی که به این فکر هستن که این جرگه را به خاطر تضعیف روند گفتگوی بین الافغانی مورد استفاده قرار بدن و یا به خاطر اهداف شخصی انتخاباتی از این جرگه سوء استفاده بکنه.
آقای اتمر مشخص نساخت که هدفش از مذاکرات بین الافغانی کدام مذاکره است، اما پیش از این هیئت اشتراک کننده در نشست مسکو که آقای اتمر نیز شامل آن بود، آن نشست را نخستین نشست بین الافغانی خوانده بودند. نشست مسکو با حضور هیئت طالبان و منتقدین حکومت افغانستان منجر به خشم حکومت افغانستان شده بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. محمد انیف اتمر رئیس تکت انتخاباتی صلح و اعتدال امروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل با نمایندگی از شورای تشریک مساعی کاندیدان ریاست جمهوری سخن گفت و فهرست طویل از اقدامات غیر قانونی حکومت را که تحت نام اصلاحات و تطبیق قانون صورت می‌گیرد با رسانه ها شریک ساخت و گفت در ادارات دولتی یک تصفیه غیر قانونی رقبای سیاسی حکومت آغاز شده است، اما حکومت می‌گوید این بر کناری ها در ادارات دولتی بخشی از برنامه های اصلاحی حکومت است. جزئیات این گزارش را از عبدالحی ورشان می شنوید.
محمد حنیف اتمر کاندید ریاست جمهوری و رئیس تیکت انتخاباتی صلح و اعتدال به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری شرکت نموده با یک لهجه تون و تعام با احساسات فهرست طویلی از اعمال و اقدامات غیر قانونی حکومت وحدت ملی را که به منظور بهره بردن در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو انجام دادن با رسانه ها شریک ساخت و گفت
در ادارات دولتی یک تصفیه غیر قانونی رقبای سیاسی حکومت آغاز شد.
آقای اتمر بر کناری 12 تن از مقامات حکومتی و پس گرفتن امکانات دولتی تنها از تیم صلح و اعتدال را یاد کرد و گفت که همه این اقدامات غیر قانونی، سیاسی و سلیقوی می باشند. رئیس تیکت انتخاباتی صلح و اعتدال از برکناری آقای محقق به خاطر پیوستن به تیم صلح و اعتدال به عنوان نمونه یاد کرد و گفت که 3 تن از ریاست اجرایی شامل 3 تیم انتخاباتی هستند، اما یک نفر برکنار می شود و دیگران نه. مردم باید بدانند.
آیا از جمع ریاست محترم اجرایی تنها استاد محقق جز یک تیم انتخاباتی بود یا دیگران هم هستند؟
آقای اتمر در مورد برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی هم تماس گرفت و گفت که در مورد تعدیل قانون با کاندیدان مشوره شده است، اما در مورد برکناری کمیشنران هیچ مشورت نشده است و این تصمیم عجلانه و یک جانبه را حکومت به تنهایی بدون مشوره اتخاذ نموده که پیامد جدی قانونی را بر تمام روند دارد.
آیا فراموش کردیم که نهادهای حکومتی هم مسئولیت داشتند؟ یک مورد بسیار واضح است که اعضای برکنار شده کمیسیون‌ها اسناد و مدارک در اختیار دارن که حکومت مداخله میکرد. حکومت ازشان خواسته بود که کاندیدای خاص را بیرون بکشند.
آقای اتمر اشاره به معرفی شدن کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی به لوئیس آرنوالی گفت که مجازات دستجمعی کار مناسب نیست و باید بدانیم که نهادهای حکومتی هم مسئولیت دارند. رئیس تیکت انتخاباتی صلح و اعتدال که به نمایندگی از شورای تشریک مساعی کاندیدان سخن می گفت، روی مسائل متعدد دیگر چون انحصار حکومت در رابطه با سرنوشت انتخابات، ضرورت جلوگیری از استفاده ابزاری حکومت از لوی جرگه مشورتی در انتخابات و همچنان داشتن بحث ملی و ایجاد اجماع در مورد مرحله‌ای که بعد از اول جوزا دوره قانونی حکومت به پایان می‌رسد یک امر ضروری پنداشت. ساعتی بعد از کنفرانس خبری آقای اتمر، محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی در یک کنفرانس دیگر در کابل حضور یافته به اظهارات آقای اتمر پاسخ ارائه کرد و گفت همه اقدامات حکومت در چوکاټ قانون و جزء برنامه‌های اصلاحی میباشند که سیاسیون نباید از اصلاحات و تطبیق قانون حراس داشته باشند.
حراس از اصلاحات چرا؟ حراس از تطبیق قانون چرا؟ و کسایی که بر کنارم شدن یا تغییرات من به اساس برنامه اصلاحاتی که حکومت افغانستان روی دست داره است. تنها اشخاصی که اینا نام میبرن که میگن 11-12 نفر نیست.
سخنگوی رئیس جمهور به ادامه گفت که برای برگزاری انتخابات بودجه کامل وجود دارد، حکومت تمام آمادگی ها را دارد، از لحاظ بودجه و آمادگی های اداری لوجستیکی هیچ گونه مشکل وجود ندارد و انتخابات بر وقت و انتخابات ریاست جمهوری بر وقت برگزار می شود.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخستین محموله کالاهای وارداتی تاجران افغان از مسیر راه لاجورد به ولایت هرات در غرب افغانستان رسید. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
سرانجام بعد از گذشت بیشتر از 2 ماه زمان، نخستین محموله کالاهای وارداتی تاجران افغان از مسیر راه لاجورد وارد افغانستان شد. این کالاها که شامل روغن، ادویه و باتری سولر می باشد، توسط 5 موتر ترانزیتی که اموال صادراتی تاجران افغان را به کشور ترکیه انتقال داده بودند، بعد از بارگیری از کشورهای اروپایی و گذشتن از 4 کشور ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان، روز دوشنبه وارد گمرک ولایت هرات شد. عبدالقیوم رحیمی، والی ولایت هرات، در مراسم استقبال از کاروان موترهای راه لاجورد گفت این دهلیز تجارتی میتواند راهگشای بهبود تجارت خارجی افغانستان و بیرون نمودن این کشور از انحصار به شمار رود.
در راستای امو اراده که حکومت افغانستان داشت که خود از انزوا بکشه و محصور بودن در جغرافیا را تبدیل به یک فرصت کنه، این یکی از برنامه هاست که الحمدلله در موفق هستیم و امروز محموله ما پس رسید.
اما رانندگان کاروان موترهای راه لاجورد که بعد از 2 ماه به کشور بازگشته اند میگویند هنوز هم شماری از مشکلات ترانسپورتی در مسیر راه لاجورد بر سر راه تاجران افغان وجود دارد که باید مقامهای افغان آنها را برطرف کنند. عبدالرحمن رحمانی و غلام نبی، 2 تن از رانندگان کاروان موترهای راه لاجورد.
مشکل همین پلت های افغانستان بود که نام کشور در رو پلت درج نشده، شناخته نمیشه به کشور اروپایی که میریم. مشکل اصلی همینه که به هیچ سیستم قبول نمیکنن. به وارد گمرک که میشدیم فقط مشکل پلت بود از ما.
هر کشوری که میرفتیم ویزه مقابل ماستیم بگیریم، 4-5 روز همونجا ما هر ویزه به سو هر کشور میموندیم. اونام به خیر انشالله برکم مقامات حل کنم، ویزا از اینجا بگیرم انشالله. یکی دیگه هم وقت کشتی رانی خیلی وقت ما گرفت، از اینای انگفتی بود که از ما گرفتم هر موتر 1100-1200 دلار.
نوید احمد وفا، 1 تن از تاجران افغان، نیز میگوید هنوز هم مسیر تجارتی راه لاجورد از نگاه اقتصادی برای تاجران افغان مقرون به صرفه نیست و حکومت افغانستان برای تداوم روابط تجارتی تاجران از این مسیر باید سهولت‌های خاصی را در نظر بگیرد.
راه لاجورد از لحاظ روابط کلان تجارتی برای افغانستان با ارزش، اما از لحاظ صرفه برای سکتور خصوصی با ای از اینی که فعلا متعامل میشه سکتور خصوصی به صرفه نیست. راه‌های ارزان‌تر و نزدیکتر وجود داره، اما برای استقلالیت اقتصادی ما و برای از این که فردا فشارهای سیاسی بر روابط تجارتی اقتصادی ما خیلی اثرگذار نباشه، راه لاجورد راه بدیلی است که ما رو به بازار دنیا وصل میکنه.
دو ماه قبل نخستین محموله 180 تنی کالاهای صادراتی افغانستان شامل میوه‌جات خشک و پنبه از طریق این دهلیز تجارتی از ولایت هرات بارگیری و به سمت کشور ترکیه حرکت داده شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است که ریاض در همکاری با اسلام آباد و واشنگتن تلاش دارد تا زمینه یک توافق صلح میان کابل و طالبان را فراهم سازد. شرح بیشتر در مورد سفر ولیعهد عربستان سعودی را به پاکستان همکارم سید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
سفر دو روزه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با پاکستان امروز پایان یافت. پس از استقبال گرم دیروز، عالی ترین مدال ملکی پاکستان نیز امروز به شاهزاده سلمان داده شد. شاهزاده سلمان دیروز به پاکستان رسید و در ساعات اول سفرش قراردادهای به ارزش 20 میلیارد دلار میان مقامهای هر دو کشور امضا شد. بر اساس این قراردادها، عربستان سعودی در سکتور پالایش نفت، پتروشیمی و انرژی در پاکستان سرمایه گذاری خواهد کرد. محمد بن سلمان با اشاره به اهمیت روابط عربستان با پاکستان گفت که در نخستین سفرش به صفت ولیعهد سعودی کشور پاکستان را برگزید.
ما یک کشور برادر و دوست با پاکستان بودیم و ما در وقت خوب و بعد با هم یک جا بودیم و این چیز را ادامه می دهیم، بخصوص که پاکستان حال با یک رهبری خوب یک آینده واقعا خوب را در پیش رو دارد.
ولیعهد عربستان سعودی پس از سفر به پاکستان راهی هند شد. سفر او به دهلی جدید در حال صورت می گیرد که هفته گذشته پس از یک حمله انتحاری بر سربازان هندی در کشمیر، تنش میان هند و پاکستان اوج گرفته است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است که شاهزاده سعودی در نظر دارد که به خاطر کاهش تنش‌ها میان اسلام آباد و دهلی جدید تلاش ورزد.
در ارتباط با تنش‌ها میان هند و پاکستان، هدف ما این است تا تنش‌ها میان این دو کشور و دو همسایه را کاهش دهیم و ببینیم که اگر کدام رای برای حل صلح‌آمیز این اختلافات وجود داشته باشد.
وزیر خارجه عربستان سعودی همچنان گفته است که کشورش در همکاری با پاکستان تلاش دارد تا زمینه یک موافقه صلح را میان حکومت افغانستان و طالبان فراهم سازد.
ما با پاکستان و افغانستان و همچنان ایالات متحده و امارات متحده عربی کار میکنیم و تلاش داریم که میان طالبان و حکومت افغانستان توافق را زمینه سازی کنیم تا افغانستان را به سوی صلح حرکت دهیم.
پاکستان روابط دیرینه و محکم سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی با عربستان سعودی داشته و هم اکنون نیز 2.5 میلیون پاکستانی در عربستان سرگرم کار بوده و نیز عربستان یکی از فراهم کنندگان بزرگ نفت برای پاکستان می باشد.
قرار است ولیعهد عربستان سعودی پس از دیدار با مقامات هندی به کشور چین نیز سفر کند و قرار بود شاهزاده عربستان سعودی با کشورهای اندونزیا و مالیزیا نیز برود، اما مقامات عربستان سعودی گفتند که سفرهای ولیعهد سعودی به این دو کشور لغو شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
متحدین اروپایی ایالات متحده در برابر تقاضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خاموشی اختیار کردند. رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً از کشورهای اروپایی خواست تا آن عده شهروندانشان را که در صفوف گروه داعش در سوریه می جنگیدند و اسیر شدند دوباره در کشورهایشان بپذیرند. برگردان دری این گزارش را همکارم قدیر مشرف تقدیم می کند.
گروه دولت اسلامی یا داعش زمانی در بیش از 100 هزار کیلومتر مربع بر کم از کم 8 میلیون جمعیت در عراق و سوریه حکمروی میکرد. اکنون کنترل این گروه دهشت افغان به ساحات کوچک در داخل شهرک بغوز سوریه محدود شده که تحت حملات شدید نیروهای دموکراتیک سوریه قرار دارد، نیروهایی که از حمایت ایالات متحده برخوردارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که خلافت خودخوانده گروه داعش در شام و عراق آماده سقوط است. اما متحدین آمریکا که در اخیر هفته گذشته در شهر مونیخ آلمان گرد هم آمده بودند، در مورد نابودی کامل تندروان داعش خیلی مطمئن نبودند. شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر میگوید که هنوز گروه داعش شکست نخورده است.
There are territories being liberated, but ISIS or terrorism is not defeated.
ساعت وجود دارد که در حال آزاد شدن از کنترل تندروان است، اما گروه دولت اسلامی با دهشت افغانی هنوز هم شکست نخورده، زیرا طرز تفکر دهشت افغانی هنوز هم وجود دارد. مردم تا کنون در آن ساعت حضور دارند و دلایل استخدام افراد در صفوف گروه داعش هنوز هم باقی است.
پیتر نیومن کارشناس امور افرادگرایی میگوید که گروه دولت اسلامی هنوز هم روی هزاران جنگجوی تندرو حساب کرده میتواند.
Not all of them are in that territory that they still have left. Many of them
تمام جنگجویان گروه داعش اکنون در مناطقی که آن را ترک کردن حضور ندارند، اما بسیاری آنان در خفا زندگی میکنند. آن افراد در شهرهای موصل و رقه اقامت اختیار کرده و منتظر برگشت هستند.
دونالد ترامپ در توییتر خود این را هم نوشت که اروپا باید بیش از 800 تن از تندروان داعش را که شهروندان کشورهای اروپایی اند و در جریان جنگ سوریه اسیر شدند دوباره در کشورهایشان بپذیرند، وگرنه ایالات متحده مجبور خواهد شد آنان را آزاد سازد. آقای ترامپ هشدار داد که در صورت آزادی آن افراد به اروپا نفوذ خواهند کرد. داریل ایسا یک تن از اعضای پیشین مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری خواه میگوید متحدین ایالات متحده باید به این پیام رئیس جمهور توجه کنند.
در گذشته اروپایی ها از ما میخواستند تا جنگجویان را که ما در زندان گوانتانامو نگه میداشتیم با آنان بسپاریم و از این قبیل حرفا، اما آن جنگجویان را پاسخگو قرار ندهیم. در نتیجه آن جنگجویان یک بار دیگر به میدان جنگ برمیگشتند و یا هم اعمال دهشت افغانی را در کشورهای خودشان انجام میدادند. امیدوارم اروپایی ها درس گرفته باشند و آماده باشند تا این جنگجویان را دوباره بپذیرند و آنان را در کشورهای خودشان پاسخگو قرار دهند.
پیتر نیومن از مرکز مطالعات بین المللی در امور افرادگرایی نیز به همین نظر است.
There should be a simple principle, which is that every country takes.
یک اصل ساده باید وجود داشته باشد و آن این که هر کشوری مسئولیت شهروندان خود را بگیرد و از آنان مراقبت کند.
اما کارین ون هیپل، رئیس انستیتوت خدمات رویال ایالات متحده، پیام توییتر رئیس جمهور ترامپ را به احترامی به متحدین آمریکا می‌پندارد.
This is a common problem, a common challenge, but just as likely to attack America.
این یک مشکل و آزمون مشترک است. گروه دولت اسلامی یا داعش همان گونه که آمریکایی ها و منافع ایالات متحده را در کشورهای اروپایی هدف قرار می‌دهد، کشورهای اروپایی را نیز هدف قرار می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در کنفرانس امنیتی شهر مونیخ آلمان حضور نداشت، اما پیام‌های توییتر وی بر فضای کنفرانس چیره شده بود و افکار را روی این سوال معطوف داشته بود که آیا به گونه واقعی گروه دولت اسلامی شکست خورده است یا اینکه یک بار دیگر برگشته و جهان را تهدید خواهد کرد.
و آخرین گزارش این ساعت حاکی از آن است که ایران میگوید تلاش‌های اروپا برای حفظ معامله هسته‌ای سال 2015 را به ناکامی است. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
اروپا در وضعیت حساس قرار دارد، در حالی که میکوشد از متحد ماورای اتلانتیک خود گذشته و معامله هسته‌ای با ایران را زنده نگه دارد. این وضعیت در این روزها بیشتر مشهود شده است.
آنان برای ایجاد میکانیزم ها جهت شکستن تعذیرات ما کوشش میکنند. آنان این دسیسه را راه هدف خاص خواندند. ما آن را تلاش برای از بین بردن تعذیرات امریکا علیه رژیم انقلابی قاتل ایران میدانیم.
پیشنهاد راه هدف خاص یا ENS TECS یک سیستم تبادلات مالی برای کمپانی‌های اروپایی است تا با ایران تجارت کرده و تعذیرات آمریکا را مد نظر نگیرد.
عدم دخیل ساختن دلار آمریکایی، افراد آمریکایی و یقیناً تنها به هدف تدارک تجارتی که شامل تولیدات و خدمات نباشد که در تعذیرات آمریکایی قرار دارد.
این شرایط ایران را قانع نساخته است.
INSTEX
تعهدات اروپا در مورد پیشنهاد انستکس قادر به حفظ این معامله به دلیل عدم داشتن حمایت سه کشور اروپایی نمی‌گردد.
برنامه این ساعت دری رادیو آشنا به پایان رسید. لحظات بعد بخش گفت و شنود پشتو آغاز می شود که توجهتان را به آن مبذول می دارین. تا درودی دیگر، خدا نگهدار.